عزیزان شنونده، ساعت 21 رو اعلام میکنم. به وقت تهران دوست داشتنی ازتون دعوت میکنم تکرار برنامه ارغنون رو بشنوید به مدت 58 دقیقه.
کی بود از آواز همچون ارغنون؟ کاری از رادیو نمایش.
به نام خدا، شنونده برنامه ارغنون از رادیو نمایش هستید. در این برنامه قصد داریم در رابطه با نمایش رادیویی با شما صحبت کنیم. چند لحظه فرصت بدید، میریم و برمیگردیم. در خدمت مهمان محترم برنامه‌مون هستیم. مهمان امروز برنامه ارغنون از رادیو نمایش نامی آشناست، استاد همه ما، کسایی که به هر حال به نوعی با تهیه نمایش رادیویی ارتباط داشتیم، مدرس و تهیه کننده ارشد نمایش، جناب آقای شهریار کرمی. آقای کرمی خیلی خوش آمدید.
ارادت به نام خدا و سلام به شما و همه همکاران عزیز در برنامه ارغنون، در خدمتتون.
در برابر زیبایی صدای آقای کرمی یه مقداری من کم آوردم. آقای کرمی، برنامه ما در رابطه با نمایش رادیویی، ما چون دوستان خیلی علاقمند بودن که ضمن مباحث تئوریکی که در رابطه با کلند راجع به هنر و نمایش داشتیم یه مقداری نزدیکتر شیم به خود نمایش رادیویی، به عنوان مدرس و تهیه کننده نمایش رادیویی، خوب اولین سوالمون این باشه که اصلا تهیه کنندگی یعنی چی توی این نمایش رادیویی؟ چه کار است تهیه کننده؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که در حقیقت تهیه کننده رادیو، اگر بخوایم معادلش رو در تلویزیون نگاه بکنیم، کارگردان هنری میشه. چرا که مجموعه ای از فعل انفعالات انجام شده، از به بسم الله نویسندگی متن تا یای کارگردانی اون متن و گرفتن بازی از بازیگران، در واقع خروجی کل اینها بایستی بیاد و تهیه کننده اونها رو به لحاظ زیباشناسی یک لباسی به تنشون بپوشاند که این لباس برازنده باشه و چشمگیر. و در رادیو در حقیقت گوش نواز، به گونه ای که شنونده رادیو که مخاطبیست سیار و نه ساکن و رادیو رو در لحظه و فقط برای یک بار میشنوه، بتونه به خوبی اون چه رو که نویسنده هدفی که از نوشتن اون متن داشته و کارگردان و بازیگرانی که اون رو در واقع بازی کردن و کارگردانی کردن، شنونده بتونه به راحتی در کمال زیباییش بتونه اون رو دریافت بکنه یک بار در لحظه. پس تهیه کننده وظیفه‌ای که در نمایش رادیویی به عهده داره، پوشاندن لباسی زیبا به تن اثری از یک نویسنده که مجموعی از بازیگران و کارگردان اون رو آماده پخش کردن.
در واقع میشه گفت که واقعیت امر اینه که مؤلف نمایش رادیویی تهیه کننده است. حالا نمونه هم داریم دیگه، ما برجسته ترین کاراش کاری که اورسون ولز کرده یا کارهای بزرگان دیگری مثل آیش گونتراش و دیگرون در آلمان کردن. یعنی عنوان تهیه کننده در نمایش رادیویی مثل کارگردان توی سینماست. چرا؟ چون تسلطش بر تمامی عوامل و خواستش از همه عوامل برای ایجاد یه ترکیب بندی کلی به عنوان یه دونه نمایش رادیویی، اینا به تهیه کننده بستگی داره. هرچند که خب حالا توی سیستم کاری ما شاید خیلی، یعنی وقتی ما میگیم که یک تهیه کننده مؤلفه، معنیش اینه که همه تهیه کننده ها مؤلفن یا همه تهیه کننده ها این کار انجام میدن، یا اصلا سیستم ما سیستمی که خب برای سیستم نمایش ما یه مقداری به نسبت دنیا دگرگون شده. حتی بحث خیلی از کشورهایی که در زمینه نمایش کشورهای بزرگ حساب میشن، مثل کانادا، مثل آمریکا و مثل آلمان، اینا کشورهایی که از نظر نمایش رادیویی بالان، چون خب هم آغازگرای اونها بودن در رادیوهای مثل بی بی سی و سی بی اس، رادیوهایی بودن که شروع کردن نمایش رادیویی رو. در اونها چیزی به نام کارگردان نمایش وجود نداره، یعنی کسی به عنوان کارگردان نداره. تهیه کننده همون کاری رو انجام میده، یعنی هدایت بازیگر با تهیه کننده است، تحلیل متن با تهیه کننده است و گرفتن فضای کلی، یعنی ترکیب بین صداهای زمین موسیقی و بازی هم بوده تهیه کننده.
اما چیزی که الان ما داریم و در حال حاضر توی رادیوی خودمون داریم به اعتقاد من به این شکل نیست، یعنی تغییر شکل داده. اون چیزی که اصل قضیه است و باید باشه همونی که شما میفرمایید، یعنی در واقع تهیه کننده است که زیربنا، همونطور که توی یک برنامه ترکیبی رادیویی هم از بسم الله تا نون ولزالینش رو تهیه کننده طراحی میکنه و کار رو جلو میبره، هم به لحاظ محتوایی هم به لحاظ ساختاری، و کار رو آماده میکنه و تحویل میده به آنتن. نمایش رادیویی هم همینه، یعنی اصلا تفاوتی با ساخت برنامه‌های ترکیبی نداره، نقش تهیه کننده رو خدمت عرض می‌کنه. اما سال‌هاست که این تغییر کرده، یعنی
بله، چون وظایف تهیه کننده رو توی رادیوی ما به چند تنه شخص تهیه کننده، به سردبیر و همینطور کارگردان آوردن، تقسیم کردن نقشی که می‌تونه داشته باشه رو به سه نقش دادیم، که حتی از نظر چارت سازمانی هم اون دو تا بخش نبودن، این سردبیر بود و کارگردان.
و تعریفی هم که من خدمتتون دادم بر مبنای اون چی که الان واقع داره اتفاق میفته در واقع بند. این اون چی که الان داره در رادیوی ما اتفاق میفته رو من خدمتتون عرض کردم، که نهایتا منتهی شده به این که در واقع شکل و ساخت کار به عهده تهیه کننده قرار میگیره. در اصل باید همون باشه، یعنی کل طرح و انتخاب متن، انتخاب نویسنده، حتی با توجه به ژانر نمایشی که داره کارگردان انتخاب بشه، کارگردانی که مسلط به گرفتن بازی از بازیگران برای اون ژانر نمایشی باشه.
بله، ما تو یکی از برنامه‌ها در مورد بازی توی ژانرهای مختلف صحبت می‌کردیم. دوستان معتقد بودن که چون رادیو عموماً تکیش بر ملودرام اجتماعی بوده تا به امروز، این که ژانرها فراموش شدن، در نتیجه هر وقت می‌خوایم بازی در زمینه ژانر انجام بدیم، چون این بحث به تایید کنندگی من می‌خوام خیلی مربوط بدونمش، ما دیگه فراموش کردیم یا تمرین نکردیم یا تجربهشو نداریم. حالا به همین بهانه من می‌خوام با شما نزدیک بشم به بحث تشخیص عناصر زیبایی توی نمایش رادیویی. ببین، یه بخشش که متن، خب در زمینه متن خیلی معتقدن که ما باید معیارمون برای سنجش یک نمایش یا معیارمون برای سنجه و سنجش نمایش رادیویی همون معیارای نقد ادبیه. در واقع ما نمایش رادیویی رو مثل هر متن دیگه میتونیم بررسی بکنیم، با توجه به ویژگی‌هایی که نمایش رادیویی داره و با توجه به اینکه نمایش نامه رادیویی جزئی از یک ترکیب بزرگی به نام نمایش رادیویی. شما نظرتون چیه؟ چقدر میتونیم ما از سنجه‌ها و معیارها و میزان‌های نقد ادبی استفاده کنیم برای تحلیلی متن، و چقدرش با معیارهای رسانه رادیو؟
اعتقاد من اینه که ترکیبی از هر دو رو ما نیاز داریم. یک تهیه کننده ای که اگر قراره که به معنای مطلق یعنی اینکه از آغاز طرح و سفارش متن و عرض کنم حضور شما انتخاب کارگردان که اینها جزء وظایف در واقع فردی تهیه کننده است، اگر بخوایم به این شکل بهش نگاه بکنیم قطعا از هر دو جهت بایستی تهیه کننده مسلط باشه بر متن و بر اجرا و بر اجرا تو مرحله کارگردانی حتی و گریزناپذیره، یعنی نمیتونه تهیه کننده ای که در جریان کار
بله.
قرار نگرفته نمیتونه فقط تکبودی به قضیه نگاه کنه، چون که اون وقت این تکبودی نگریستن هم باعث میشه که اون اصل زیبایی شناسی به اون شکلی که باید انجام نشه و روی آنتن اون چیزی که مورد نظره نره.
در نتیجه دانش مفروض برای یه تهیه کننده دانش وسیع باید باشه دیگه.
کاملا.
باید
کاملا.
حتما موسیقی بدونه، باید کاملا. حتما فیزیک و صدا و صدا برداری بشناسه، باید حتما ادبیات بشناسه. ادبیات نمایشی به ویژه به خصوص چون به هر حال درام
بله. یک دلیل کاملا مشخص و تجربی را من خدمت را عرض کنم که بسیاری از تهیه کننده های رادیو 25 سال کار به اصطلاح اداریشون رو گذروندن، اما یک واحد نیم ساعته حتی یک ربعی نمایش رادیویی رو هم نساختند و بازنشست شدن و رفتن. قطعا این برمیگرده به یک درونیات تهیه کننده که گرایشش و تمایلش توی ساخت برنامه‌ها به چه سمتی حرکت میکنه و خودش رو در واقع در اون جهت تجهیز میکنه. خب من خودم رو مثال میزنم، من به لحاظ 8 سال کار صحنه نمایش های متعددی کارگردانی و بازیگری که داشتم، خب قطعا این آمادگی رو داشتم برای انجام کار. تجربه موسیقی رو به لحاظ این که تو وادی موسیقی هم سرکی کشیده بودم و رفته بودم توی نوازندگی و خوانندگی، اونها هم برها اینها هم مزید بر علت شد. یعنی به طور ذاتی و درونی من این گرایش رو داشتم به این سمت و این رو میخوام بگم که قطعا اگر که یک تهیه کننده تجهیز مجهز به این ابزار نباشه قطعا توی بخش نمایش رادیو اصلا نمیتونه وارد بشه و یا اصلا اگر هم وارد بشه نمیتونه موفق باشه
من.
چرا که مؤلفه های خاص خودش رو داره نمایش رادیویی و تفاوتش با برنامه‌های رادیویی در همون حدیه که باعث این آگاهی ها و جریانات مستمر و حرکت ذهنی رو به لحاظ دراماتیکی کاملا بتونه انطباق بده با مدیوم رسانه‌ای مثل رادیو که شنونده فقط از طریق گوش قادر کلیه اون اتفاقا کنش ها و کنش ها از کنم طرح داستان قصه درگیری ها همه اینها رو بتونه به راحتی و به سهولت دریافت کنه. رسانه رادیو رسانه پیچیده نیست، رسانه واضح و شفافی است و قطعا بایستی تمامی مابعضاهای تصویری توی نمایش رادیویی به شنیداری تبدیل بشه و بیاد در واقع این مابعضاها جایگزین بشه و بتونه کاری رو ارائه بده تهیه کننده که در لحظه و یک باری که شنونده میشنوه اونا رو به درستی بتونه مفاهیم و پیام ها رو دریافت کنه.
استاد کرمی یه اشاره هم به وضوح داشتی، بحث وضوح در نمایش رادیو، یکم بحث ژانرها قبل از اون داشتی، دوست دارم راجع به اینا صحبت کنیم. اگه اجازه بدید یه موسیقی بشنویم و برگردیم. موسیقی که برای این قسمت انتخاب کردیم موسیقی است از کشور سنگال، ساخته سکو کیتا که از نوازندگان و آهنگسازان برجسته و بین المللی این کشور، خودش تخصصش ساز باستانی کراس و متولد 1978. این قطعه موسیقی رو از سکو کیتا از کشور سنگال میشنویم.
بسیار عالی. Thank you.
برگشتیم به استدیو، برنامه ارغنون رو از رادیو نمایش میشنوید. بحث امروز ما بحث شیرین تهیه کنندگی در نمایش رادیویه. جناب آقای کرمی از بزرگان این عرصه هستند، هم به لحاظ سواد و بینششون و هم به لحاظ تجربه عملیشون جزو برجستگان هستند و چقدر خوبه که بعضی از نکاتی که ذهن ما رو مدت هاست به خودش مشغول کرده رو با ایشون هم در میان بذاره. یه بحثی شما خودتون هم اشاره کرده و این اشاره شما ما رو برگردون به اون در دقیقه ذهنمون، بحث یکی ژانر یکی وضوحه. آیا این دو در تضاد با هم قرار نمیگیرن؟ وقتی که ما مثلا کاری رو در ژانر خاصی فرض کنیم، ژانر وحشت یا ژانر معما، کار رو به ثمر میرسونیم، به هر حال نیازی به ایجاد ایهام و ابهام و این چیزا داریم. آیا این با اصلی که من خودم واقعا قبول دارم یکی از اصول اساسی حاکم بر نمایش رادیو به دلیل تکیه صرفش بر شنیدار وضوحه و وضوح خیلی اهمیت داره، ولی میخواستم ببینم آیا با هم دیگه در تناقض نیست؟ یعنی آیا وضوح باعث نمیشه ما تو ژانر کم بیاریم؟
به اعتقاد من برمیگرده به متن، یعنی طرحی که شما آماده میکنید به عنوان تهیه کننده. حالا من برمیگردم باز به تعریف اصلی خودش، طرحی که آماده میکنید، سفارشی که متن رو میدید به نویسندهی که تخصص نوشتن متن با ژانر همین که حالا شما مثال زدید جنایی رو داره. خب قطعا ممکنه که یک نویسنده توی بعضی از ژانرها خیلی قوی تر بتونه عمل کنه و توی بعضی از ژانرها نه، کما اینکه یه برنامه ساز هم توی رادیو ممکنه یک چنین ویژگی هایی داشته باشه، برنامه های تفریحی رو خیلی بهتر از برنامه های سنگین یا بالعکس بتونه این کار رو انجام بده. خب اگر که زمانی که این طرح آماده میشه و به نویسنده سفارش شده میشه و نویسنده ای رو شما به عنوان تهیه کننده انتخاب میکنید که هم با مدیوم رادیو کاملا آشنایی داره و اون رو میشناسه به درستی، اون وقت متنی رو که به شما میده دارای حداقل‌های این ابهام و ایهام هاست. که چرا؟ برای اینکه اون کاملا منطبقه با مؤلفه های و شاخصه های رادیویی اون متن رو تنظیم میکنه برای ساخت نمایش رادیو، و قطعا اگر ابهام و ایهامی هم درش باشه در حد و اندازه یک واحد برنامه سازی رادیویی است، یعنی خارج از اون نیست. توی یک فیلم سینمایی شما ممکنه در ورودی یک فیلم سینمایی مثلا فرض بفرمایید نشانه گذاری تصویری میکنید با یک دسته عصا که مثلا یک سر یک شیر مثلا روشه، خب این تعلیق میماند تا دو ساعت بعد که در انتهای نمایش مشخص بشه این فرد چه کسی بوده که کل داستان بر محوریت این شخصیت استواره. خب قطعا این توی رادیو نمیتونه اتفاق بیفته. توی رادیو
دنبال نشانه گذاری های شنیداری
هستیم. بله.
خب این من بحث وضوح همچنان برام هست. ببین شاید من برداشتم اینجوری، نمیدونم حالا درست یا نه، دوست دارم حتما بشنم. ببین وضوحی که ما در نمایش رادیویی میگیم در واقع برجسته کردن عناصره، یعنی ما به این دلیل مثل این که ما اگر فرض کنیم خط نابینایان خطیه که برجستگی داره و ما و اون با لمس کردنش میتونه بفهمه، یا در تئاتر ما برای این که شخصیت ها نزدیک باشن با گریم های قلف شده و نور های قلف شده استفاده میکنیم. یعنی این که ما وضوح در رادیو که گاهی اوقات این وضوح تا یه حدی شخصیت ها رو به تیپ نزدیک میکنه در رادیو وجود داره، ضعفش نیست، یه نوع ویژگی بله. نمایش رادیوییه. یعنی همونطوری که عرض کردم، مثلا ما مجبوریم که برای آدمی که توی صحنه تئاتر رو صحنه تئاتر بازی می‌کنه بدانیم که من از بعد فاصله باید اینو ببینم، باید گریم قلف شده باشه. بله. کسی نمیگه خب چرا این شبیه آدمای معمولی نیست، چرا اینقدر قلف شده است. درسته. این به معنی ضعف تئاتر نیست. بله. در رادیو هم وضوحی که ما مد نظر مونه در واقع وضوحی یک به طرف هرچه بیشتر شنیداری شدنشه،
شنیداری شدن و انتقال پیام. آها. یعنی سهولت در انتقال پیام، یعنی ما هر چقدر که توی رادیو به این سمت حرکت بکنیم وضوح رو من به این تعبیر به کار میگیرم که انقدر این کار در هر ژانری که هست باید نزدیک باشه به تبدیل ما به ازاهای تصویری و شنیداری که شنونده در لحظه و یک بار که میشنوه انتقال پیام صورت بگیره براش و دریافتش بکنه، و این ایهام و یا ابهامی اگر و یا تعلیقی اگر در کار نمایش رادیویی وجود داره، باید در کوتاه‌ترین زمان
و خود تعلیق هم باید مشخص برجستگی داشته باشه.
بله،
که اون
بله،
وضوح رو بله، واقعا نپوشونه.
ببینید، ببینید برمیگره باز به همون انتخابی که شما به عنوان
بله،
تهیه کننده برای نویسنده قائل میشین. من چرا میدم به آقای ایکس که این کار رو برای من انجام بده؟ به خاطر اینکه این هم با مدیوم رادیو آشنایی داره، هم در این ژانر این توانایی رو داره که ما به ازاهای تصویری رو کاملا شنیداری بکنه، که وضوح کار من به عنوان تهیه کننده وقتی که پخش میشه و میره رو آنتن، این انتقال پیام به راحتی صورت بگیره و شنونده در کوتاه‌ترین زمان بتونه اون رو دریافتش بکنه. خب اگر مثلا توی یک کار شما تعدد صحنه داشته باشید،
بله،
شما تعدد بازیگر داشته باشید، قطعا شنونده اونها رو نمیتونه توی ذهنش نگه داره، فرق میکنه.
بله،
تفاوت داره با مدیوم،
یعنی در واقع بخشی از بحث وضوح به این برمیگرده که من طریقه اعمال وضوح من به کار اینه که من تعداد شخصیتام کمتر بکنم. یعنی در درون یه صحنه وقتی که سه تا آدم چهار تا آدم بیشتر میشن، حتما دوتاش گم میشه.
بله بله،
چرا
بله،
که یا مجبور همه واکنش داشته باشن و واکنش های غیر دیالوگی، یعنی غیر کلامی، ولی صرفا واکنشش باید احساس بشه.
بله،
و در اون صورت خود اینها بعد از یه مدت تبدیل به نویز میشن اگر تکرار طولانی بشه.
کاملا درسته.
پس اینکه رادیو ما اگر قرار باشه که هم وضوح داشته باشه هم از نظر ژان به ژان کمک بکنیم، ما باید از بعضی از ویژگی‌های رادیو رو رعایت بکنیم، از جمله ویژگی این که ما تعداد شخصیت‌هامون هم درون صحنه هم در کلیت کار خیلی محدودتر از بقیه.
بله،
آثار دراماتیکه.
قطعا همینطوره، چون شنونده فقط گوش رو در اختیار داره و از طریق گوش با ذهنش ارتباط برقرار میکنه. این تجسمی رو که باید انجام بده، اون وقت به لحاظ آشفتگی و تشتتی که توی کار ایجاد میشه، قطعا این انتقال پیام صورت نمیگیره.
من به این خوششانسی رو داشتم که چندین کار رو با شما بودم، چند تا کاری رو اگه یادتون باشه به عنوان کارگردان در خدمتون بودم، چند و کلی هم شاید کار به عنوان
نویسنده
و سردبیر. یک برنامه هم که برنامه سازی هم داشتیم، فکر میکنم در آدینه با نمایش بود که شما تهیه کنندگی هر دو بخش رو، چند نمایش تهیه میکردید هم بخش اجرا رو. این که خب من اگر این سوالا رو میکنم میدونی که واقعا احساس میکنم که، یعنی احساس کردم در عمل که هیچ کس بهتر از شما نمیتونه رادیو رو اینقدر از نزدیک بشناسه. و ببینید که شما هم کار برنامه سازی کردید، هم باید کار تئاتر انجام دادید، هم کار نمایش رادیویی. اینی که حیف هم از این بحث ژانر راحت بگذرم، این رادیو ما الان از نظر ژانر فقیره، یعنی
خیلی
انصافاً خیلی فقیره، چون خیلی کم ما از ژانرهای دیگه استفاده میکنیم، بیشترین چکمون رو گذاشتیم بر کارهای مستندگونه و بیوگرافیک و یا اینکه کارهای ملودرام خانوادگی اجتماعی. یعنی از این حد خیلی به ندرت این ورور میریم، خیلی شاید گهگاهی کارهای تاریخی هم ساخته میشه. واقعا احساس میکنم که باید از یه تهیه کننده مثل شما خواست. چقدر رادیو میتونه با کمک نمایشاش به ذوق عمومی کمک کنه؟
ببینید، کلن رادیو و متن نمایشی رادیو چنانچه مبتنی بر رمان نباشه، یعنی اون مؤلفه‌ای که یک رمان داره که جزئیات توی داستان و قصه در واقع بیان میشه، گفته میشه، تصویر سازی میشه.
بله،
جریان سیال ذهن در یک رمان کاملا مشهود جابجا میشه و منتقل میشه به خواننده،
ارتباطای بین شخصیت‌ها کاملا شکل میگیره.
ببینید، هر چقدر که ما از این وادی جدا میشیم و دور میشیم، به همون نسبت هم اون چرا که روی آنتن به عنوان نمایش رادیویی میشنویم، متاسفانه اون شرایط مطلوب رو پیدا نمی کنه. ببینید، خاطره نویسی، نمیدونم بیوگرافی، خود شما میدونید که من که از دور دستی بر آتش دارم، فقط این در حد یک تهیه کننده صلاحیت اظهار نظر در خصوص یه متن رو دارم. متوجه این مسئله و این موضوع میشم که قطعا از توی متنهایی که داره یک چنین ویژگی هایی هستن، یعنی شما بیوگرافی یکی یا خاطرات یک فردی رو بخواید تبدیل به یک نمایش بکنید، واقعا کار ساده و آسونی نیست، کار بسیار سخته. من میگم، من نه به عنوان نویسنده، به عنوان یک تهیه کننده دارم میگم، میگم کار سختی است
واقعا، خیلی به ندرت تمامی زندگی که عادیه رو ما تبدیل بکنیم به نمایش،
به ندرت پیش میاد که شما بتونید که یک متن خوب از توی یک زندگی نامه در واقع بخواید استخراج بکنید. خب باید داستان براش تهیه بکنید، بعد دیالوگ براش تهیه بکنید، چون نداره صورت
وقت وفاداری به متن زیر سوال میره
که همه این اتفاقا میفته. در نتیجه اون چیزی که الان ما دوچارش هستیم یک مقدار فاصله گرفتن از اون ویژگی های دراماتیکی که توی رمان وجود داره، یعنی اون تصویرسازی هایی که توی داستان ها
بله، یعنی منظورتون به هر حال، چون شاید برداشت من حالا اگر اشتباه میکنم تصحیح فرمایید، منظورتون اینه که در شرایط عادی آثاری که شخصیتشون مشخصه، قصه شون مشخصه، روابط شخصیت ها مثل کار رمانی که به هر حال نویسنده رمان تمام تلاشش رو کرده برای انسجام این بخشا و برای شکل دادن به این بخشا، شاید اگر اینجور کارا دستمایه قرار بگیرن برای نمایش رادیویی بشه انتظار تحول بیشتری رو
قطعاً. به همین خاطره که اینها هر دو نزدیک به همن. ببینید ما الان طبق تعریفی که حالا شده، حالا بعضی هم نقد دارن بر این تعریف که حالا درسته یا غلطه، ولی به نظر من هم میاد که نزدیکن اینها به هم. اینکه شما رسانه مثل رادیو رو گرم میدونید به همون نسبتی که یک رمان رو، یک کتابخوانی رو، به اصطلاح مطالعه یک کتاب رو گرم میدونید. چرا؟ برای اینکه هر دو باعث میشن که شما از طریق یک حس به حواس دیگه پالس بدید که اونها در امتداد تخیل قرار بگیرن،
تصویر ذهنی
و یک تصویر ذهنی کاملا واحد به وجود بیارن. یکی رادیوه که فقط با گوشه، یکی هم کتابه که با چشمه، در واقع این کار صورت میگیره. در نتیجه هر دوی اینها رو بعضی از بزرگان به هر حال تعریف رسانه گرم کردن، برعکس سینما که شما وقتی میبینید یا تلویزیون
قطعیه، همونیه که میبینید،
همینی که دارید میبینید. در نتیجه من این رو میخوام بگم، به همین خاطری که میگم هر چقدر ما از قصه و داستان و رمان هر چقدر که فاصله بگیریم، به همون نسبت هم کارهای دراماتیکی ما توی ژانر رادیو اونها هم یه مقداری مشکل پیدا میکنن.
خب اگه اجازه بدید بخشی از این نمایش رو بشنم که شما تعریف فرمودید و اونم بر اساس یک داستان، در واقع کار فروشنده، بخش از کار فروشنده که بر اساس داستانی از برنارد مالمود تنظیم شده و دوست مشترکمون استاد جواد پیشگر کارگردانی کرده بود رو تو این بخش برنامه بشنویم و برگردیم به
خاطرات گذشته. فکر کنم مال 12 سال پیش
بله
باشه، هولوش 12 سال پیش باشه.
خب بشنویم نمایش رو.
هلن
بیا تو ماما.
چی کار میکنی؟
دارم مطالعه میکنم.
خسته نمیشی؟
نه.
قبل از اومدنت نت تلفن کرد.
نت پر؟
آره. تعجب کردی؟
نه مهم نیست.
چرا مهم نیست هلن؟ من نمیدونم تو چته، اینقدر گوشگیر نباش دختر. نت پسر خیلی خوبیه، چند وقت دیگه وکیل میشه، یه آدم مهم.
دست از سرم بردار ماما.
من میدونم تو نگران چی هستی،